به نام خدا. سلام، شبتون بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. نیمه شعبان میلاد فرخنده منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و به یمن این روز خجسته و مبارک توفیقات روزافزون براتون آرزو داریم. بخش سوم از برنامه ها رو میشنوید که از ساعت 22 آغاز شده و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد یافت. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو تهران دعوت میکنم به برنامه سکانس 44 ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر توجه فرمایید.
باب من که در نمیره جد خدا، آخه اگه در بره
اگه ایشتونی باشد که تو میخوایی من
بسه شیرین آمانده
من نیست
نمیخوای بذاری بخلیم که زلزش شفتاده
تو کدوم گوره بودی که ببینی من ندارم
تو خونه بودم تو بخواست زنگ بزن جلو من
ندارم زنگ نداره بزن گفته زنگ داریم یاد اونجا قرارمون کنسه بکن من خرم
این پس رو تو بگی میزنی یارو داره دیوونه میشه فکر میکنه بچه شو باشه
تو قادر منه خرمه تو رو میگیرم زنم تو قادر
بچه رو دلیرم اصلا جوی بقیه همکارش یه
سکانس 44
منه که میبینی؟ خرام سینما هم عاشق سینما هم اما خرام نواره
راستی که میکنم عاشق شدمه
من با حرف زدن توی کلم بازیگر نقش اول فیلم خودم میشم شما رو تخیل میکنم که در این صدایی تو کله من میشنید در این فیلم من میبینید انگار توی یه سالن تاریک سینما نشستیم و به زندگی من خیره شده
سکانس 44 ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران
به نام خدایی که عاشق است خانم ها آقایان به سکانس 44 رادیو تهران خوش اومدید مردم سلام چهارمین روز جشنواره در پردیس سینمای ملت هم به پایان رسید و فیلم‌هایی امروز هم در محل اهالی رسانه یعنی خانه جشنواره اکران شد ما دیشب به شما قول دادیم که راجع به یک فیلم خیلی بیشتر قراره با شما گپ بزنیم فیلمی که روز گذشته اکران شد از محمد حسین مهدویان به نام نیم شب که قطعاً صحبت‌های جذابی رو خواهیم داشت با دوستانمون اینجا و باید ببینیم که حالا کیا به جمع میرسن این صدایی که میشنوید صدای حالا محل برگزار دارن اعلام میکنن دیگه یعنی شما دیگه آشنا شدین با این صدای صدای فرودگاه یا صدای اورژانس بیمارستان نیست قطعاً اینجا سکانس 44 رادیو تهران شب گذشته فیلم اسکورت یوسف حاتمی کیا هم در سانس سوم پردیس سینمای ملت برای اهالی رسانه اکران شد فکر کنم نخستین فیلم جشنواره امسال بود که من داشتم نگاه منتقدان رو امتیازاشون رو در واقع نگاه میکردم میانگین بالایی رو به خودش اختصاص داد حالا راجبش صحبت میکنیم با اسماعیل باستانی و امیرحسین صداقایی ببینیم که آیا دوست داشتن دوست نداشتن اون چه که راجب دو فیلم قبلی روز گذشته یعنی پروانه و نیم شب بود امتیازا رو دارم عرض میکنم خدمتتون واقعا در اسکورت همه چی تغییر کرده یعنی همه چی بالاتر از حد معمول بوده حالا عرض میکنم خدمت شما We'll be right back. اسماعیل باستانی سلام بهتون.
سلام بهتون مهدی مجنونی دوست داشتنی، امیر حسین نازنی رضا سلام علیکم بچه‌ها، سلام شنوندگان نازنین هم سلام، خیلی مخلصی. راست گفتی، هر چی گفتی راست گفتی به خدا.
امیر حسین صداقایی سلام بر تو، خوش اومدی.
درود خداوند بزرگ، خانم ها و آقایان سلام، مهدی مجنونی سلام، اسماعیل باستانی عزیز سلام، همه مردم رادیو تهران سلام، امیدوارم از هر کجای کشور عزیزمون که ما رو میشنوین حال و حوصله صحبت کردن و گپ و گفت راجع به فیلم رو داشته باشید.
برایند کلی از دو تا فیلم دیشب که دیدیم، اسماعیل از نیم شب و اسکورت بگو، نمیخوام وارد جزئیات بشیم، میخوام ببینیم که آیا تو هم با این نظرات موافقی که منتقدا امتیازایی که دادن یا نه.
بله، حتی به نظرم به نیم شب زیادم دادن. اما یه نکته یادمون باشه که قطعاً با توجه به رویکرد فیلم نیم شب آقای مهدویان جایزه خواهد داشت، این از الان من گفتم.
دیگه توی جشنواره امسال با این موضوع فیلمی نداریم، نه؟
فکر نمی کنم
نداریم.
شاید هم داشته باشیم، ولی با همه یه تفاصیل فیلم مهدویان فکر میکنم از نگاه ملی و اینا یه جایزه بهش بده.
بسیار خوب. امیر حسین نظر تو چی بود؟
احساساً اسکورت نه، من فقط
راجع به نیم شب مهدویان.
آره، در کنار هم نیم شب رو دیدیم. اسکورت رو من خیلی امروز بین نقد ها ازش تعریف شنیدم و همونطور که اسماعیل میگه به نظر منم جزء نام های برگزیده خواهد شد.
یکی از رفقام اینو کلا بود میگن که 4 تا جایزه میگیره، به غیر از اون نگاه ملی فیلمنامه رو میگیره، کارگردانی رو میگیره، بازیگر اول مرد رو هم میگیره. اینو تهیه کنندش میگن گفته،
یعنی در جریان تهیه کنندش از الان میگن تهیه کنندش گفته این 4 تا
دیگه حتما میگیره دیگه. اون یه دونه که رو شاخشه، اونی که من گفتم قطعیه، اونا رو تا ببینیم چی میشه. حالا راجع به اون حرف میزنیم، حالا جدای اون ببین سوژه‌ای که انتخاب کرده،
بله،
سوژه ملیست، ملی میهنیست، بله، و مهم است. همه جام بالاخره یادمون باشه که فیلم نامه نویسش مهدی یزدانی خرمه که عرق ملی میهنی بسیار بسیار زیادی داره. این یه طرف ماجرا است. خود محوسن مهدویان ساخته های گذشتش و نگاهش به سینما نشون میده که به قول خودش پای ایران واسطاده.
بله.
اما اینکه حالا فیلم در اومده بود یا در نیومده بود یه بحثیه که میشه راجبش مفصل صحبت کرد. ما دیروز راجبش حرف زدیم، خیلی هم با هیجان حرف زدیم،
درسته،
دروغی هم نداشتیم بگیم، به خاطر اینکه دوربین رو دست رو مهدویان خوب میشناسه، بلد چه جوری داره با دوربینش کار کنه و اینها. اما اینکه تو بری سراغ یک سوژه بسیار ملتهب، بسیار جدی، اونم خونسا کردن یک موشک عمل نکرده، یعنی موشکی که هر آن ممکنه که بترکه،
وسط شهر
کنار دوتا بیمارستان، بعد مثلا میگی که خب الان باید بیمارستان رو تخلیه کنید، بعد پرستاره ویلچر رو گرفته آره واسه خودش میگه نه آقا الان باید تخلیه کنی. من میگم، من چون اون لحظات رو تجربه کردم، دیدم، من در محوطه، یعنی در محدوده یوسف آباد بودم در زمان خونسا کردن بمب و تخلیه بیمارستان، به این دلیل که من یه سرم شبکه سلامت تلویزیونه و با بچه های شبکه سلامت، اورژانس، بیمارستان ها، علوم پزشکی، وزارت بهداشت در ارتباطم، به دلیل مهم بودن ماجرا اونجا بودیم و دیدیم. اینی که ما دیدیم اون نبود، خیلی یواش بود همه چیز. البته نقش اسپانسر رو نمیشه نادیده گرفت، واقعا
حامی مالی
بله متشکرم،
همون حامی که بهار رو روشن کرد و چای دم کرد.
آره، ببین مثلا در اون روزها میگفتن که آقا چراغا خاموش، چراغا زرد در زمان حملات پهبادی یا هوایی چراغا خاموش باشه و همه این داستان ها که حالا یه عالمه انقلت هم روش بسن کاری نداره، ولی دارم نقل ها و هشدار های اون روز رو میگم. بعد اونجا همه چیز مهیاست که یک بمبی خونسا بشه، هر آن ممکنه که یه اتفاق دیگری بیفته و موشک دیگری شلیک بشه، چون این موشک از نظر فنی جز موشک‌های خیلی خاص اسرائیلی بود که الان مثلا خب دوستان دارن کار دیگر، مثلا پژوهش‌ها روی این موشک داره انجام میشه، یه مدل از جنگ دیگه، کار ندارم. همه چیز ملتهبه، همه چیز. بعد مسعود کیمیایی این دیالوگا رو تو فیلم چراغا رو روشن کنید، در کافر رو وا کنید، همه مهمون من، آقا بله ما کنار هم بودیم در اون روزها با همه اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها و اختلاف عقاید ها که مردم کنار هم بودن، چه اونی که تو تهران مونده بود چه اونی که رفته بود، این اصلا خورده ای به کسی نیست، همه حواسشون به هم بود در هر شرایطی. پس این نشون میده که آره ممکنه که بگه در کافه رو واکن، ولی که چراغ رو روشن کن موسیقی بذاری دیگری دیشین نبود خدایی.
بسیار خب، حالا راجع به فیلم نیم شب باز هم صحبت میکنیم، یه بخشی الان تقدیم میشه به شما از سکانس 44، بعد مهمان داریم، یک منتقد ایمان عظیمی به جمع ما اضافه میشه.
من و حسین مهدویان تو کافه نشسته بودیم روز آخر جنگ و بحث میکردیم که باید یه کاری بکنیم. اون زمان بحث در واقع الان دارم میگم طرحی برای ماجرای نیمروز 3 من با همفکری حسین نوشتم که اونم طرح بامزه شده بود، ولی خب آقای رضوی هم قرار بود اومدن جلسه هم داشتیم، ولی مسئله ای که شد خب به خاطر نداشتن جواد عزتی، چون هم باید هادی رو میداشتیم هم جواد و به هر حال همون دو شخصیتی که در ماجرای نیمروز بودن، بعد این قصه یهو پیش اومد که حسین به من گفت یه چنین ماجرایی و ما رفتیم تحقیق کردیم شوکه شدیم. یعنی حالا چیزی که شما در فیلم میبینید از اسم بچه، از خیلی از اون آدم ها، از خیلی از اون عکس ها، از اون پیرمردی که میخواد بمب خنسا کنه، حالا اینا همه واقعی بودن و اصلا یه درام عجیب و غریبی بودش، فقط اینا باید در واقع به هم متصل میشدش و یه جاهای خیال ورزی درش انجام میشدش و یعنی و 3 روز من اونجا با حال دوستان دیگه تحقیقات محلی میکردم، از رستورانایی که اونجا بودن، کافه چای بودن، بچهای بیمارستان که پزشک بخش سرطان که در واقع واژه اند اف لایف استفاده کرده بود، که خواهش میکنم پزشکان این واژه ها رو استفاده نکنن حتی اگر پزشکی باشه و واقعا کار جالبی نیستش، حتی همشون اینجوری نیستن ولی اونشون هم باید توضیح پزشکی ده و خیلی دیگه، چون اصلا اینقدر واقعی بود همه چیز که ما تردیدی نکردیم و ساعت 10:30 شب ما تصمیم گرفتیم شروع کنیم به نوشتن فیلمنامه و اصلا اون شبش یه تردید بخش مهمی از مملکت ماست. اتفاقی که تو اون 12 روز افتاد اتفاق خیلی عجیبی بودش. ببینید من در یک خانواده نظامی ارتشی بزرگ شدم و جنگ رو به خوبی یادمه. ساعت 3 صبح که اولین پدافند ما شنیدیم برای من یادآور صحه 60 شد و بعد خیابون‌های خالی، مغازه‌های بسته و تهران غمگین. اونجا دوست عزیز من سجاد افشاری هم کافش باز کرد، یه جمله گفت، گفتم سجاد تو نمیگی مثلا چیز، گفت تهران همه چی به من داد، تو این روزا ترکش نمی‌کنم. و همون و این جمله انقدر دقیق و درست بود که من فکر میکنم که اون 12 روز شاید نظر زمانی روزهای کمی باشه ولی آدم ها تغییرات بنیادی میکردن.
سکانس 44، ویژه برنامه 44 اون جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
صدای مهدی یزدانی خرم، نویسنده داستان نویس و نویسنده فیلمنامه فیلم نیمه شب محمد حسین مهدویان بود که داشت ماجرای شکل گیری حالا این سوژه و داستان رو تعریف میکرد. بازم از نشست مطبوعاتی بعد از در واقع نشست خبری بعد از فیلم نیمه شب براتون خواهیم داشت و صدای محمد حسین مهدویان و عوامل دیگر رو براتون پخش میکنیم. اما اینجا در کنار من و اسماعیل باستانی، ایمان عظیمی منتقد نشسته و قرار با او گپ و گفت داشته باشیم. ایمان جان سلام، خوش اومدی به سکانس 44.
سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین خوبین؟
سلامت باشین. مرسی.
روز چهارم نظر شما رو کدوم فیلم جلب کرده؟
من رو به طور ویژه اسکورت
بح بح.
و کوچ.
آه کوچی که بله روز بله. اکران شد نظر شما جلب کرد. بسیارم بله. عادی. کوچ فیلم سانس اول روز چهارم پردیس سینمای ملت بود که حالا آقای عظیمی میتونن راجبش بیشتر صحبت کنند.
بیام سر نیمشب اول که داشتیم بله. ازش حرف میزنیم.
بله بله.
دوست داشتی؟ دیدی؟
من نظرات شما رو شنیدم. فیلم رو نظر که حالا خیلی از دوستان مورد التفات قرار میدن، من بدم نیومد از فیلم، اما این ارجاعاتش به بیرون از حالا اون قاب سینما، مخصوصا توی حالا یک سوم پایانی فیلم، یک مقدار اذیت میکنه مخاطب رو. این درسته که حالا الان سینما خیلی طوری شده که خیلی حراف شده، نه در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینطوره و آدم ها سعی میکنن، فیلمسازا سعی میکنن که نظرشون رو خیلی صریح بیان بکنن، یعنی اون جهانی که دارن میسازن رو
نظرشون رو به مخاطب اعمال میکنن
اعمال میکنن و شاید جوزوی مثل پول توماس اندرسون هم از این قاعده مستثنا نیست. اما محمد حسین مهدویان من تبریک میگم بهش از یک بابت، و اونم معرفی احسان منصوری به عنوان یک بازیگر نقش یک توی فیلمش هست.
بازی احسان دوست داشتی؟
من بازیش دوست داشتم.
آخه ببین من یه سوال دارم واقعیت. ببین محمد حسین مهدویان ایمان بلد فضاهای امنیتی است یا فضاهای ملتهب سیاست زده، اینجوری بگم شاید التهاب رو توضیح بدی. چون ما یه صادقی داریم توی مثلا ماجرای نیمروز یا کاراکترهای دیگه قشنگ میتونستیم اینو حسش کنیم، اما اینجا به عنوان کسی که قراره بره بمبی رو خونسا بکنه، سر تیم چکو خونساست، از اون طرف حالا احتمالاً در رده ها و ساحت های دیگر این آدم تعاملات دیگری هم دارد، فکر نمی کنم اون با اون دوتا که پشت ترش باید صادق و چی بود اسمشون، فرامازیار
فرامرز
صادق و فرامرز که اصلا هیچی واقعا میگفت صادق یه دونه مثل من از این کلا کپا سرش بود، از این بالا اینجوری نگاه میکرد به زور و نه اکتی داشت. از مهدویانی که بلد بازی بگیره ایستاده در قباری رو ساخته که آدم کیف میکنه از تماشاش، بعید بود این فضا رو نتونه در بیاره. من به نظرم دم نکشیده بود.
دو تا مسئله اینجا هستش. یکی نقش آقای یزدانی خرم به عنوان نویسنده و تأثیرش روی فیلم کاملا حس میشه. من وقتی داشتم فیلمو نگاه میکردم احساس میکردم دارم صفحه اینستاگرام ایشون رو میبینم. و یه لحظه و یه مسئله دیگه هم اون نقش اسپانسر مالیش هست.
بله
کسانی که به هر حال سفارش دادن یا به هر حال این مسئله رو عنوان کردن که مثلا به این شکل فیلم جلو بره، یعنی به این شکل فیلم جلو بره. اما میگم فیلم موقعیت خوبی میسازه و از اون ور حالا فاصله میگیره از اون مستند نمایی که توی حالا ماجنیموز یک و دو و ایستاد در قبا رو فکر میکنم سریال روزهای آخرین روزهای زمستان
بود و شاید باقی،
از اون قالب فاصله میگیره و این به نظر من خیلی کار شجاعانه ای هست حتی اگه به ثمر نرس. ولی کن من با فیلم سوسو هم
پنجا. این یه ماجرایی هست که راجع به نقش اول صحبت میکنیم یه جایی، خب شخصیته نمیدونم چقدر موافقین که شکل گرفته یا نگرفته. مثلا من یه سکانسی رو اسخای میکنم، عرض میکنم خدمتتون که وارد خونه میشن، خونه‌ای که بمب خورده توش، یه کودکی شهید شده، یه کودکی هم از ترس گوشه قایم شده که میگه من باید برم پیانو بزنم. بعد اون سرباز امنیتی میره و روی اون پیانو خیلی شرایط همون چیزی که اسماعیل گفت، یعنی یه التهابی وجود داره ولی این التهاب رو ما هیچ جا نمیبینیم. احساس میکنیم خیلی احساس میکنم مثلا سالها از جنگ گذشته، نه اینکه مثلا صبحش خورده.
من باهات موافقم، با تو موافقم، با ایمانم موافقم. یعنی نقش مهدی رو نمیشناد گرفت، مثلا بودن قاب و عکس فرهاد روی پیانو این فضاها رو میده، نوتی هم که میزنه نزدیک به نوتهای موسیقی های فرهاد تقریبا، ولی تهش هم جنایی میکنه، یه دونه از اون نوتهای بم میزنه و میره. اما التهاب فضاهای این چنینی، راستشو بگم بذار یه نقد صادقانه ای بکنم، مردم مخصوصا در زمان حال اختلاف سلیقه و اختلاف نظرهای مختلفی دارن، پرداختن به یک سری موضوعات مهم ملی و ملتهب این چنینی نباید یه جاهای طعنه به کمدی بزنه، یه جاهای انقدر ماجرا در میره از دست که مخاطب میخنده اینه. به مثلا اون پسر پارکور کاره که آب میداد دست مردم، رفت اون پیرزن ارمنی رو کول گرفت آورد، خیلی خوب بود. همین بودیم، جدی همین بودیم. و اجازه بدید یک مثال بزنم. یک ایست بازرسی در شبهای جنگ توی محدوده اتوبان حکیم نزدیک مصلا میستاد. حکیم درست گفتم دیگه؟ بله بله آره، نزدیک مصلا ایستاد. یک خانم جوانی نیمه شب با ظاهری متفاوت تر از آن چیزی که مرسوم و معقول است در سرزمینم ماشینش پنچر کرد. چند تا از بچه های ایست رفتن با عزت و احترام، جدی دارم به شما اینو به چشم دیدم، ماشین ایشون رو از روی خواهش کردن که کنار بیسته، پنچری ماشین ایشون رو گرفتن، ازشون تشکر کردند که همراهند، ایشون هم از اونها تشکر کرد که ممنون که کمکم کردین. یک جمله گفت، گفت فکر نمی کردم شما اینجوری باشین، ببخشید من راجع به شما اشتباه فکر می کردم. اون خانم گفتن، نشستن تو ماشین و رفتن. از هر زاویه‌ای به این قصه نگاه کنیم، با توجه به روزهای جنگی که درش بودیم و وفاق و همدلی که پیش آمده بود، این طعنه به کمدی نمیزنه. حتی یه جاهای درامش خیلی غم انگیز میشه. یعنی میشه نشست ساعتها برای این دیالوگی که رد و بدل شده گریه کرد. اما توی فیلم مهدویان یه جاهای دیگه اذیت میکنه. مثلا ما میفهمیم که اون پیرزن ارمنی مادر شهیدی بزرگ، شهید بزرگواریست از ارامنه نازنین ما که در جنگ شهید شده. انقدر روی این موضوع تاکید میکنه یه جا دیگه لوس میشه قصه. ما در درجه اول یک مادر بزرگ سفید موی مهربان رو میبینیم با تقاب عکس فرزند شهیدش، یک بار بهش اشاره میکنیم تو ذهنمون میمونه، دو بار اشاره میکنیم خوش رنگتر نگرش میکنیم، سه بار چهار بار پنج بار، خب لوس میشه، کارکردشو تصویر از دست میده. من از مهدویان این نگاهه برای من عجیب بود. اما میبخشیم احتیاط دارم پر حرفی میکنم. اما ایمان گفتی اسکورت، چرا اسکورت؟
من فقط یه نکته راجع به نیم شب بگم. نیمه شب یا نیمه شب؟ یعنی
نیم شب.
نیم شب.
آره. از ادبیات مهدی از زنی خورده
قشنگ انگار رماناشون رو داریم میکنم. حالا فیلم مبتنی بر ساختار سپرده نیست، خورده پیرنگه و توی این ساختار خب طبیعتاً فیلم هایی که تو این ساختار ساخته میشن، فیلمساز سعی میکنه که اونها رو به جریان زیست عادی نزدیک بکنه. توی جریان زیست عادی آدم ها، افراد، خیلی وقتا شوخی و جدی با هم دیگه قاطی میشه و طبیعیه که این اتفاقات رو ما ببینیم. حالا توی فیلم های قبلی آقای مهدویان مثل اون ماجنی موزه یک و دو، ما یک شخصیتی داریم فکر میکنم به اسم کمال.
بله.
خب که اون دقیقاً یک شمای دیگه ای از شخصیت مهدی فیلم نیم شب. در مورد اسکورت
اجازه بدین آیل یه نقشی رو میخوام راجع به نظرات مردمی بشنویم راجع به فیلم نیم شب تا ازش دور نشدیم. اینو بشنویم برمیگردیم راجع به اسکورت هم صحبت کنیم.
من نظرم راجع به فیلم، به نظر من جریان زندگی رو نشون داد به جنگ دوازده، ولی احتمالاً نقدهای زیادی بر اساس اسم مهدویان روی فیلم خواهد اومد. چون من با بچه هم صحبت میکردم بعضیشون داشتن تیکه و کنایه مینداختن. فیلم یوسف آبادی بود.
من تصویر قرار گرفتم، یه جاهایی شاید از دیالوگا و اینا حس شعاری بودن گرفتم، ولی به هم حس تنش رو داد، حس درگیر رو داد و با داستان و شخصیت کاملا پیش رفتم. جزا خود
سکانس 44، ویژه برنامه 44مین جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
خب نظرات مردمی رو هم شنیدیم، تقریبا میشه گفت همه جورش بود. هم دوستی گفتش که من یه بخش شعاری بود ولی یه بخش التهاب و نمیدونم تنش رو به منتقل شد و و و همه جور نظری شنیدیم. بریم سراغ اسکورت. های ایمان عظیمی، منتقد عزیز که در کنار ما هستن،
قربان شما. والا اسکورت به قول دوستان سینفیل یه مووی تمام عیاره.
سینفیل میشه عاشق سینما، مریضای سینما.
من وقتی داشتم اسکورت رو میدیدم احساس میکردم دارم شوگرلند اکسپرس اسپیلبرگ
ماره
دوئل اسپیلبرگ رو میبینم و کریزی ماما جاناتان دمی رو دارم میبینم. و حالا من میام توی ساختار روایش، توی حالا اون تمش ترکیب میکنم با آثار پدر آقای حاتمی و برنگ ارغوان رو یادم میارم و فیلم های آقای ملاقلی پور. همه اینها هست. آها. فیلم و اصالت خودش هم داره.
چه خوب،
امضا یوسف حاتمی.
دقیقا من فکر میکنم که اول قرار بود این فیلم ساخته بشه پیش از شب طلایی و من فکر میکنم یوسف حاتمی کیا وقتی شب طلایی رو ساخت و دید که تحویلش نگرفتن، که اون هم فیلم قابل تأملی بود، گفتش که من بلدم که اینجوری هم فیلم بسازم. ما تو سینما ایران سالها همچین فیلمی نداشتیم.
من راست شروع خیلی با ایمان موافقم. یعنی فیلم در شروعش یه چک جذاب به شما میزنه از اونها که من دوست دارم. یعنی توی 3-4-5 دقیقه اول، حتی کمتر به 5 دقیقه نمیرسه، تو با یک گره گنده در داستان مواجه میشی و متوجه میشی که ماجرا به شوتیا ربط داره. ها تمام، حالا شروع میکنه کاراکتر به کاراکتر پیش میره و خیلی باحاله. اسم آقای حاتمی کیا به میان آمد. آقای حاتمی کیا در فیلماش یه قانون نانوشته برای خودش داره و اون این که انسانیت ارجح است بر هر قانون دیگری. یوسف هم در این فیلم دقیقاً از همین ترفند استفاده میکنه. قانون انسانیت در فیلم از هر قانونی بالاتر است. خیلی برام جالب بود. یه سری از رفقای منتقد خیلی عبوس ما جدی ها ته فیلم چشاشون خیس شده بود، داشتن گریه میکردن. خیلی صحنه پیچیده دراماتیک عشق در حالی نبود ولی تأثیرشو گذاشته بود. یه امیر جدیدی خوب داشت فیلم، یه خدا زین العابدین متوسط داشت، نمیگم متوسط روبه خوب، نه متوسط، برای که فکر میکنم بازی امیر جدیدی خیلی تحت تأثیر قرار. یه افشین هاشمی مثل همیشه خوب داشت. افشین هاشمی به نظرم خیلی بازیگر بیهاشیه و خوبیه و به این آدم تو فقط بگو میخوام برام جنوبی باشی، برات جنوبی میشه. بگو میخوام برام شیرازی باشی، برات شیرازی میشه. بگو میخوام گیلانی باشی، قشنگ بلده چی کار کنه. اونم به خاطر اینکه در مکتب تئاتر خداش بیامرزد بهرام بیضایی تعلیم گرفته، تئاتر رو خیلی خوب میشناسه و برای همینه که اینجوری. من دارم پرگویی میکنم. بگون از یه چیزی هم میگم، ذوقش هم دارم. پدرانشون یعنی آقای حاتمی کیا و آقای انتظامی سالها با هم خلق خاطره کردن برای مردم، یکی در ژانر فیلم، یکی در ژانر موسیقی فیلم. یه عالمه مجید انتظامی و ابراهیم حاتمی کیا داشتیم. این فیلم ترکیبش بود یوسف حاتمی کیا و سروش انتظامی.
بسیار خوب. من بگم که حتی ایمان عزیزم میخواد راجع بازی ها شاید نظر بده. یه عرفی توی جشنواره معمولا هست که انتهای فیلم حضار تشویق میکنن، که این نشون میده که مثلا آیا این فیلم جذاب بوده براشون یا نبوده. حالا من که اسکورت رو ندیدم، دیروز فکرم در حد 5 ثانیه و نیم چند نفری برای فیلم نیم شب دست دادن، چند نفری در سال برای اسکورت اتفاق افتاد؟
بله. دو نکته اینجا خیلی به نظرم به صورت اساسی مطرحه. یکی این که فیلم به شدت انقلابیه و یوسف حاتمی کیا مثل پدرش بلده که چطور سینما رو بلده. یکی این، یکی هم این که میتونست فیلم تبدیل به یه اثری بشه که اون ور باهاش خیلی حال کنن، یعنی اون وری ها و
جریان اپوزیسیون
دقیقاً میتونست فیلم اپوزیسیون باشه. خب اما خب پسر کو ندارد نشان از پدر. آیا تمیکی ها گل کاشت، به نظر من گل کاشت. و یک توصیه من دارم به ایشون، اگر صدای من میشنفی که بهشون،
من مطمئنم که میشنفی
انشالله، هیچ وقت فیلم جنگی نساز، هیچ وقت فیلم دفاع مقدسی نساز. نه اینکه فیلم دفاع مقدسی ساختن بده به هیچ عنوان، برای اینکه کسی که زیست این فیلم ها رو نداشته نمیتونه یه همچین چیزی رو در بیاره. آقای حاتمی کیا به حال بعد از فکر می‌کنم دهه 60 هستن دیگه، درسته؟
بله.
اون دوره رو ندیدن. اگر ایشون هم حالا به خاطر پول یا مسائل دیگه بخوام برن سمت سفارشی سازی، به نظر من سینماشون زمین
میخوره. من اصلا از رفیق بچه‌ها میدونم من خورده برده با کسی ندارم. من عاشق سینمای آقای حاتمی کیام تا موج مرده. از موج مرده به بعد دیگه سینمای حاتمی کیا رو دوست ندارم به اون مفهوم. خب خدا را شکر توی این سالها تعاملم باهاشون داشتیم، گپ هم زدیم، ولی این انتقاده بوده. یوسف رو از نزدیک میشناسم و فکر نمی‌کنم که قصد این کار رو داشته باشه. و اینکه میگم میشنوه چون میدونم جدی رادیو میشنوه، میدونم که قطعا صدای شما به گوشش میرسه. اما در ساختار فیلمو چطور دیدین؟
در ساختار که بی‌نظیر بود. فیلم مبتنی بر موقعیت، حالا به انضمام اون، یعنی در کنار اون، ما میبینیم که منحنی تحول شخصیت کامل میشه، کاشت های بسیار دقیقی توی فیلم هم وجود داره، ولی اساس فیلم رو اجرا شکل میده. اجرا و اون هدایت بازیگر توسط کارگردان که آقای حاتمی کیا باشه، بازی افشین هاشمی به عنوان یک نقش مکمل بی نظیره و ایشون دقیقاً یک پلیس تمام عیار. من یه
سیمرغ رو نقش مکمل میگیره؟
بله. احتمال خیلی زیاد من فکر میکنم سیمرغ نقش مکمل رو بگیره. من میگم که ایشون آقای آتمی کیا یک هنرمند و یک تکنسین